بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ارواح نافده و عجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وضايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. در آستانه شهادت مولای من امام علی ابن الحسین علیه السلام، به حسب بعض نقل ها هستیم که فرداست، این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن الحسین سید العابدین الذي استخلصته لنفسک و جعلت منه ائمة الهدى الذين يهدون بالحق و به يعدلون. اخترته لنفسك و طهرته من الرجس و اصطفيته و جعلته غاديا مهديا. اللهم فصل عليه افضل ما صليت على احد من ذرية انبيائك حتى تبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة، انك عزيز حكيم. اللهم صل على تنبیه اول پایان یافت. یک تعلیقه دیگری لازم هست که بهش توجه بشه، که نبه علیه شهید و سعد قدس سر، و اون این هست که محقق خویی رضوان الله علیه و کلمات بسیاری از اصولیین که در این مقام هست، ببینیم در مقام تقسیم در کنار اینکه اطراف علم اجمالی اصول ارضیه ای دارن که حالا یا متجانسن یا غیر متناجس، فرض کردن که یکی از اطراف یا تمام اطراف دارای یک اصل طولی است و محاسبه کردن که حالا اینا با هم همه معارضه میکنن یا اینکه اصول ارضیه معارضه میکنن، اصل طولی سرش سلامت میمانه، مرجع ما میشود. کأنه در کلمات اعلام به خصوص محقق خویی قدس سره برای طولی بودن در مقام اثر قائلن، که این حرفها در جایی است که طولی باشه، اما اگر طولی نبود که نه، حتما مفروض اینه که اینا با هم معارضه میکنند و دیگه جای این حرفها و تفاصیل نیست. اما همونطور که توضیح داده شد در دلیل قسم اول و بعدها در اقسام بعد هم بهش توجه شد، طولیت دخالت نداره. اون چیزی که دخالت داره و مهم هست اینه که اینا دلیل واحد دارن یا دلیل متعدد دارن. اونایی که دلیل واحد دارن قهرن این دلیل واحد، این اطراف علم اجمالی و این علم اجمالی ما باعث می شود که اون دلیل واحد اجمال داخلی پیدا کنه و از حجیت ساقط بشه. اون که از حجیت افتاد اون دلیل از حجیت افتاد، دلیلی که اصول اخر را داره بیان میکنه اونا بلا معارض میشن، اونا مرجع ما میشن. حالا طولیتی باشه یا طولیتی نباشه، ملاک این هستش که اون دلیلی که اصل که شما نامشو میذارید طولی، یعنی اون اصل آخر، او معارضی نداشته باشه، مشکلی نداشته باشه. حالا در طول این هست، در طول این نیست، اینا دخالتی در مسئله ندار. شهید زد قدس سر برای این بعض مثال های منبهه ذکر می کنن. مثلا فرض کنید اگر دو تا کأس داریم که یقین داریم یکی از این دوتا متنجس است، ولی حالت سابقه اینا برای ما روشن نیست، یعنی استصحاب طهارت هیچ کدوم ندارن، حالت سابقه شون برای ما روشن نیست، ولی شک داریم و ولی یقین داریم یکی از این دوتا کاسه ها متنجس، کاسه الف و کاسه ب. بعد کنار این علم اجمالیه که الان فرض کردیم، یه علم اجمالی دیگری هم ممکنه در نفس ما ایجاد بشه در اثر خصوصیات و شواهد و قرائنی، که یا این کاسه ب متنجس است و یا این لباس من که میدونم قبلا پاک بوده. خب در اینجا این کاسه الف استصحاب طهارت نداره، چون فرض اینه که حالت سابقهشو نمیده. کاسه ب هم حالت سابقه نداره، فلزا استصحاب نداره، ولی هر دوشون چی دارن؟ قاضی طهارت رو دارن. قاضی طهارت یه نیاز نداره به حالت سابقه. خب کلوشه این طاهر حتی تعلم منه اون نجس. این کاسه رو من الان نمیدونم نجسه یا نه، کلوشه این طاهر میگه پاک. اون کاسه برم نمیدونم پاکه یا نجسه، کلوشه این طاهر میگه پاک. خب در کنار این علم اجمالی، علم اجمالی هم داشتیم که یا کاسه ب متنجس است و یا اون صوب، که صوب رو میدونیم قبلا پاک بوده، حالت سابقهش رو میدونیم. در اینجا تمام، در اینجا چی میشه به نظر شما؟ اینجا باید چی گفت؟
بله؟ لباس که استصحاب میشه،
استصحاب لباس جاریه و اما قاعده طهارت در اون دوتا چیه؟
طهارت در مقاصد جاریه دیگه،
جاریه؟ قاعده طهارت ها چی میگه؟ تساقط میکنن، چون دلیلی که میگه کلوشه این طاهرت و تعلم انه و قذر، این بخواد هر دو رو بگیره در عرض هم، ترخیص در معصیت قطعی، قطعی لازم میاد. احد و هما دونه دیگری رو بخواد بگیره ترجیح بلا مرجعه، احد و مای لا بینم که لا وجود له. پس اون دوتا چی میشن؟ تساقط پیدا میکنن. ما به چی مراجعه میکنیم؟ به استصحاب در صبح مراجعه میکنیم، میگیم این مستصحاب و طهاره است، پس پاکه میشه، باش نماز خون. و حال این که در اینجا خب پس اون دلیل اون دوتا قاعده ها چی پیدا میکنن؟ اجمال داخلی پیدا میکنن، دلیل اون اجمال داخلی پیدا میره کنار. به کی مراجعه میکنیم؟ به این استصحاب. و حال این که اینا در طول هم نیستن، استصحاب صبح که در طول قاعده طهارت اون ماء نیست، قاعده طهارت اون ماء نیست، ربطی به هم نداریم، موضوعش آخر این صبحه، قاعده استصحاب در صبح که حاکم نیست بر قاعده طهارت در آب که یه چیز دیگریست، یه موضوع دیگریست، یا قاعده طهارت در آب در طول استصحابی که اینجا هست که نیست، بله اگر بگیم اونایی که میگن، میگن جایی که خودش خود اون شی مستصحب و طهاره باشه، قاعده طهارت در اونجا جاری نمیشه، در طولشه. مثلا همینجا در این صبح قاعده طهارت جاری نمیشه. چرا؟ با اینکه نمیدونیم، با اینکه استصحاب مقدم است بر قاعده طهارت. استصحاب که هم نه، استصحاب چون اصل محرزه است، احراز طهارت برای ما میشه با او. وقتی احراز طهارت شد یه کلوشه این مشکوک و طهارت و نجاسه و طاهرون اینجا نداریم، قاعده طهارت اینجا تطبیق نمیشه. پس بنابراین شهید صدر میفهم ببینید اینجا شما محقق خوبی ناچارید همین مطلب رو بفرمایید، همه فقها ها ناچارن اینجا همین مطلب رو بفرمایید، بفرمون قاعده های طهارت اینجا جاری نمیشه، تساقط میکنن، ما رجوع میکنیم به اون استصحاب طهارت در اون صبح. جواب
بخشید، قاعده طهارت در کأس به که با لباس الان با اون صبح متنجس الان چیز شده، الان نمیتونیم بگیم که این تعارض پیدا میکنه هم با قاعده طهارت در صبح هم با استصحاب در
نه نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم نه. چرا؟ گفتیم برای خاطر این که اون دلیلی که گفت کل شیء طاهر، هم اینجا مصداق داره هم اینجا مصداق داره دیگه، درست؟ این کل شیء طاهر نمیتونه هم این رو بگیره بگه پاکه، هم این رو بگیره بگه پاکه. چون اگر هر دو را بگیرد لازمش اینه که گوینده این کلام ترخیص در معصیت داره بشه، بگه هم این بگه پاکه هم بگه اون بگه پاکه. پس این قرینه لبیه عقلیه میشه که هر دوی اینها رو اراده نکرده، درست؟ در مراد جدیش نیست، ولی مراد استعمالی شامل هر دو میشه، ولی تو مراد جدی هر دو رو اراده نکرده، چون مستلزم این مشکل است. بله اگه یکیشون رو اراده کرده باشه دونه دیگری، این مشکله عقلی وجود نداره، ترخیص در معصیت قطعیه نیست. ولی ما بگیم کدوم رو اراده کرده، بگیم الف رو اراده کرده دونه به، دلیل نداره، ترجیح بلا مرجه. بگیم به او اراده کرده دون علی، ترجیح بلا مرجه. پس ما در مقام اثبات نمیتونیم بگیم این رو اراده کرده، خصوصا نمیتونیم در مقام اثبات ما بگیم این رو اراده کرده خصوصا. البته خودش اگه یکی اراده کرده رو مسئله اونو که ترجیح بلا مرجه نمیشه، اما ما در مقام تطبیق دلیل بخوایم بگیم این دلیل بر این منطبق کنیم، بگیم این پاکه، ترجیح بلا مرجه. بخوایم دلیل رو بر این منطبق کنیم دون آخری و بگیم این پاکه، ترجیح بلا مرجه، و اینم که امر مستحیل. پس بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این دلیل برای ما غیر نافع است. حالا یا شما تعبیر بکنید اجمال داخلی پیدا میکنه، یا بعضی آقایان دیروز دلشون میخواست نگن این عبارت رو، بگن این تعبیر شهید صدر رو نمیپسندن، بگن آقا اطلاق نداره، اینش برای ما فرق نمی کنه.
جا قاعده طهارت صبح چی میشه؟
بله؟
قاعده طهارت صبح چی میشه؟
شما خودتون بگید چی میشه؟
اون اگه بخواید فرمودین که همیشه مقدمه بر استصحاب قاعده طهارت، چون جلسات قبلی فرمودین اگه این مواردی که
استصحاب باشه قاعده طهارت نیست، علل مسلک المعروف.
خب فرمودی مورد پیدا نمی کنه اگه استصحاب مقدم کنی.
بله
فراغ بود،
فراغ بود اون گفته. خب پس بنابراین
کسی بگی اینجا دوتا قاعده طهارت داره تو ظرف ب، یه قاعده طهارت داره به خاطر دوتا علم اجمالی داره، علم اجمالی بین دوتا ظرف، خب قاعده طهارتش دوچار اجمال داخلی شده، قاعده طهارت اونجا جاری میشه. ولی علم اجمالی دوممون، خب علم اجمالی دوممونم بین
ظرف قاعده طهارت که نداره دیگه،
نه خواهیم بود
رحمت خدا رفت قاعده طهارت
یه ظرفی الان قاعده طهارت داره شاری نشد، بعد یه شکل دیگه ای کرده یه ساعت دیگه، چون قبلا قاعده طهارت جاری نشده هنوز هم اینجا نمیشه.
بله قاعده طهارت که اینه دیگه، قبل و بعد نداره که، یه دلیل موضوعش این نمیتونه این فرد شامل بشه دیگه، قاعده های طهارت متعدد که نداره یه قاعده طهارت.
ما که قاعده طهارت رو در کأس الف و ب جریان ندادیم به خاطر این بود که اگر جریان می‌دادیم ترخیص در معصیت قطعی بود، چون بود یا کأس الف نجسه یا کأس ب. وقتی که بحث صبح و کأس ب پیش میاد اینجا احتمال داره اصلا صبح نجس باشه، مثلا کأس الف و ب پاک باشن، مثلا شما دوتا طهارت رو جریان می‌دید ترخیص در معصیت دیگه نیست.
چرا؟
ما باطی ممکن سوم نجس بوده باشه.
بابا اون دوتا که علم اجمالی شبه این نمیره. نه اینجوری نیست که یا اون است یا این است که نیست. اون سر جای خودشه، ولو صبح پاک پاک باشه یا نجس نجس باشه، علم اجمالی ما در اون دوتا کس هستش. نه اینکه علم اجمالی ما اینجور میشه که دست از اون بر میداریم. همین الان اون علم اجمالی اون باقیه که قسم میخوریم یا کس الف نجسه یا کس به، درست؟ ولو اینکه شما چیو حذف کنید، این صبح حذف کنید، این علم اجمالی سر جاشه. پس بنابراین اگر شعر بیاد در هر دوی اینها بگه بگو پاکه، مخالفت قطعی لازم.
بعد وقتی که کسبه با صبح شما علم اجمالی داری،
خب
علم اجمالی به چیه که
علم اجمالی به نجاست؟
این به که نجس هست همون نجاست الف و
بود. نه نه علاوه بر اون بعد علم پیدا میکنم، حالا اینم یا این نجسه ولی اون پاک باشه، الف دخالت نداره در اینجا، ولی اون پاک باشه، من یقین دارم یا این به نجسه یا لباسم
همون نجاسته بین الف و به دیگه
نجسه. یا همون یا غیر اون فرق نمیکنه، چون المتنجس که لایت نجس سالیه، درست؟ و این نجاستی که داره هم قبلا ذهن من توجه به صبح نداشت. بین این دو تا علم اجمالی ما
وقتی که میاد متوجه میشیم که حصر در الف و ب نداره.
نه چرا؟ حصر داره. حصر داره، یعنی به این معنا که اون رو هم حذف بکنی این علم از شما بگیرن، هنوز میگی یا این نجسه یا این نجسه. هنوز هم میگویی
اگر الف خارج کنید داد بین ب و جیم
هست. بله بازم هست.
چگونه بین الف و ب علم اجمالی بود؟
علم داشتم بابا یه قطره بابا علم داشتم یه قطره پرید از یه جایی، یا پرید تو کأس الف یا پرید تو کأس ب، این طور شد. حالا بعد میدونم یه کسی یه قطره پرید دو مرتبه، یه قطره دیگری یا به کأس ب یا به کأس الف، پس یا به لباس، پس من برید به اجباری دارم که یکی این دوتا باز
شرطش
نیست
که علم
اجمالی بینید
تو
که اصلا
مقدم باشه
برای نه مقدم و
آخر
لازم. حالا اینا
اگه اون بر مقدم باشه اون بر منجز میشه
علم اجمالی، حالا این مقدم و آخرش بذارید، اینا هم تنبیه آخریست که خواهد اومد که اینا تقدم و تأخر در این چیزا دخالت داره یا نه.
چون وقت قاعده طهارت اینا که واقع گرانیست که تعبدی ما چیم تعبد دیگه، درسته ما تعبدی میگیم که خوری طاهره یا نیستش. اگر ما قاعده طهارت رو تو قسم اولش یعنی تو الف و ب کأس الف و ب تو اینجا تعارض پیدا کردن قبول نکردن، نمیتونیم بگیم که خب قاعده طهارت کلا تو ب از بین رفت در مقابل صوم دیگه قاعده طهارت نداره. خیر تعبدی واقع گرا که نبوده که به ما بگیم که این خدمت را از کن.
آقا چند تا قاعده طهارت که نداریم که
تعبدیه
دیگه. میدونم تعبدیه، ما که نمیگیم غیر تعبدیه، تعبدیه درسته. اما شارع یه دلیل گفته چی؟ گفته هر جا دیدی شک کردی بین این که پاکه یا نجسه، من بهت میگم بگو پاکه، درست؟
دوتا شکل مختلف نیست مگه؟ یه بین الف و ب یه بین ب و جیم، تو این شما تعبد رو میتونی تو هر دوش به کار ببری، تعبده این
چیز
خواهد، این
واقعی
هرها نیستش که
نمیگه واقعی هرها تعبد خودش واقعیتی داره.
قطره خون دوم یه طهارت دیگه این برای خودش میاره، نه که همون طهارت قطره خون اول رو دومی هم بیاری شما، تو اولی رفت دومی هم بسید میره، قطره خون دوم دوباره قصور خودش رو میخواد.
نه با
تو تعبدیه.
میدونم، عرض میکنم به این که شما نجاست جدیدی و آخری که نیست، اگر این متنجس بوده دو مرتبه نجاست جدید متنجس نمیشه که.
بله متنجس
نمیشه. پس نجس بود، پس یا اون نجس بوده یا این نجس بوده. الانم میفهمیم به علم اجمالی ثانی که یا این ظرف به نجسه یا لباس من نجسه. این قاعده طهارت که میگفت هر چیزی که مشکوک است دو تا طهارت اینجا جل نمیکنه که برن. این بالاخره چه به علم قبله چه به علم بعده چیه؟ مشکوک و طهارت و نجاسه است. دو تا مشکوک و طهارت و نجاسه ای که اینجا نداریم، مشکوک و طهارت و نجاسه است. اون دلیل هم گفته مشکوک و طهارت و نجاسه پاک است. میبینیم اون دلیلی گفته مشکوک و طهارت و نجاسه پاک است، الان هم بخواد اون رو بگه پاکه هم اینو بخواد بگه پاکه، اون محظور عقلی لازم میاد. احد هما دون دیگری هم ترجمه مرجح، پس دلیل قاعده طهارت در اینجا میره کنار و ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم. حجت بین ما و خدای متعال نیست، اون روایت الان بین ما و خدا حجت نیست، میره کنار چون نمیتونیم بهش تمسک بکنیم. میمانه دلیل استصحاب لا تنقض الیقین بشک، این بین ما و خدا حجته. میگیم این که معارضی نداره، مشکلی نداره، اجمالی نداره که، درست؟ و این سوق هم حالت سابقه داره، پس بنابراین استصحاب طهارت. حالا اینجا اون نتیجه که میخوایم بگیریم، این حرف مسلمه، این درسته. نتیجه که شهید صدر از این میخواد بگیره و خدمت استاد عرض کنن اینه که شما ببینید اینجا این سه تا اصلا در عرض هم بودن، در طول هم که نبودن که، چون استصحاب در صبح در طول در طول نیست نسبت به اون دوتا، یا اون دوتا در طول این نیستن که، نه موضوعش مختلفه نه در عرض همه. اینجا همون حرفایی که شما در اونجا که در طول میزنید اینجا هم هستش. پس ملاک طول و عرضی نیست که شما حتما اینجوری تقسیم میکنید و طولیت رو دخیل میکنید، این نیست. باید اینجور باشه که اونا سرش سلی اون طرف معارضه نباشه. حالا طرف معارضه نبودن تارتن ممکنه روی بعضی از مبانی رو طولیت باشه، گاهیم نه مجهش طولیت نباشه، همینی باشه که در این مثال داره گفته میشود. پس بنابراین همینجا طولیت نبود،
همینجا تعارض با هم تعارض یا تصاحبات کردن، استصحاب بدون تعارض مونده، حالی که مفروغ
طولیت نیست که با اینکه طولیت باشه، با اینکه طولیت هم نبود دیگه، با اینکه اینجا هم طولیت نبود.
از بحث خارج شو، ببین استصحاب رو در تعارض نیست، میگی سرش سلامت.
ما علم اجمالی که داری که طرف علم اجمالیه دیگه، یا اونا نجسه یا این نجسه. حالا همینجا اینجوریه دیگه، میگه یا این کسه به نجسه، یا میگید که یا نه هیچ اشتباهی نیست، یا میگید کسه به نجسه یا صوف نجسه. علم اجمالی دارید دیگه. همینجا با اینکه یک طرف اون اصل داشت، چون اون اصل با این معارضه نمی کنه و این سرش سلامت میمونه. چرا؟ برای که اصلی که در مورد اون کس هست، اون اصل با اصل دیگری که در اون طرف از تعارض کرده، در کس الف بوده تعارض کرده، تساقط کرده. خیلی خب، این به خدمت شما عرض، این یه نکته ای هست که باز صحیحه، این تعلیقه درستیه که کل المنات این نیستش، منات اینه. پس بنابراین نتیجه بحث چی شد؟ نتیجه بحث این شد که ما اگر قائل بشویم به این که علم اجمالی علت تامه برای تنجز است که معلوم بالاجمال منجز می شود، معلق به هیچ چیزی نیست و علت تامه است، و حتی نشاره می تواند ترخیص در اطراف بده، نه در تمام اطراف نه در بعض اطراف ترخیص نمیتونه بده، حتی جعل بدل هم نمیتونه بکن که آقای نائلی فرمود که بگه نه درسته من میگم اون معلومه رو سر جاشه، ولی این کار رو به جا اون میفذیرم، این هم نمیتونه. اگه این مبنا رو قائل باشیم که علیت تامه این چنینی است کما و مسلک المحقق العراقی بود، مثلا اگه اینو گفتیم، اصلا اینجا به هیچ وجه در اطراف علم اجمالی اصلی نمیتونه جاری بشه، حتی در یه طرف، نه به شکل ترخیص نه به شکل بدل، و جای این تنبیه دیگه اصلا نیست، این تنبیه دیگه قابل طرح نیست. اما اگر گفتیم که علم اجمالی مقتضی برای تنجیزه و معلق از تنجیزش به این که ترخیصی جاره نده، و یا جعل بدل نکنه، یکیشو به عنوان بدل نپذیره، اگر این حرف رو زدیم وقت جای این تنبیه باز میشه که آیا در اطراف علم اجمالی ما میتوانیم اصول جاری کنیم یا نه. باز بنابراین مسلک هم که بگیم تعلیقیه و اقتضائیه، بنابراین مسلک هم باز باید بگیم که یادم رفت چی میخواستم به عجیبه با این مرتبه از دنم پرید.
آه. Amen. Amen.
بله 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 انصراف واضح. نگیم مثل بعضی از آقایون، بعضی ها گفتن که ادله اصول عملیه انصراف داره از موارد علم اجمالی، یا قاعده مثلا فراغ انصراف داره از علم. در مقام اثبات میگن همچین مشکلی. خب بنابر این مسئله که هم خب دیگه جای این بحث ها اصلا، میگه ادله قصور داره اصلا، انصراف داره. خب و اما اگر اینم قائل نشدیم و گفتیم انصراف نداره که قبلا گفتیم، خب اشکالی نداره، ما میتونیم در اینجا چی بشه؟ وقت جای این تنبیه باز میشه. آی ناینی فرمود نمیشه، آی خویی و من تبعه او فرمودن میشه، که حق ما ایناست که گفتن میشه. گفتیم ادله مدعاشون رو قبول داریم، اگرچه تفاوت در چی داریم؟ در استدلال داریم، نه به بیان آی خویی، به این بیانی که طبعا لشهید صد عرض کرد. یه نکته دیگه هم اینجا باید بگیم و اون است که یادتون باشه ما در بحث تنجیز علم اجمالی گفتیم که علل اقوا اشکالی نداره که ما به اطلاقات ادله مرخصه تمسک کنیم و بگیم هر کدوم مقید است به ترک دیگری. شارع بفرماید افعل هذا ان ترکت ذاک و افعل هازا انترکت زاک، چون گفتیم از این ترخیص در مخالفت قطعی لازم نمیاد و ما برای رفع ید از اطلاق ادله مرخصه باید به قدر متیقن و اون مقداری که ضرورت هست اکتفا بکنیم. او اگر بخواد اطلاق داشته باشه هر دو طرف رو بگیرد، چه اون رو عقص بکنی چه عقص نکنی، چه اون طرف رو انجام بدی چه اون طرف رو انجام ندی، اینه که ازش همچی مشکلی لازم میاد. به اندازه که از این مشکلاتش لازم نیاد رفع یاد بکنی. اگر این مبنا رو هم قائل شدیم و اینو تقویت کردیم دیگه خیلی هم روشنه که خب میشه اصلا مشکلی نداریم. بله نه این لا عدم و لا عرد تعیین نیست. نه نه نتیجهش اینه که من متعین نیست اینه، ولی مختارم چون شاره به من چی کن. بابا اگه شاره بیاد اینجوری خودش بیاد بگه اصلا اطلاقات نبود، اگر شاره بیاد اینجوری بگه، بگه آقا وقتی علم اجمالی پیدا کردی یک احد و ما رو میتونی انجام بدی اگر آخری رو ترک کردی، آن را میتونی انجام بدی اگر آخری رو ترک کردی، اشکالی داره؟
اشکال نداره.
این عهد و مایل علی تعیین نیست، این عهد و مایل علی تعیین یعنی موفرد معینی نداریم در خارج، این که داره مشروط میکنه، چون مشروط میکنه الان معین نکرده که اینو حتما ترک کنی، اونو به اختیار خودت گذاشته. همین شو
دیفرماش خودت رو تعیین میکنی، عهد و مایل علی تعیین مشروطه، چون مشروطه مردد بین عهد و مایل، عهد و مایل به شرط ترک اون یکی پس یکیه، اما به شرط ترک دیگری هم میتونه طرف جانب الف باشم طرف جانب ب باشه.
بابا این با این غیر از این هم اگر این عهد و مای انتزاعیه، مثل اینکه میگه عهد الامرین رو انجام بدی اشکال، این عهد و مایی که اینجا میگفتی میگفتیم لا فردی نداره چی، من این اشکال رو میخواد بکنی یا نه میخواد بگید عهد و ما رو
پارسال نپذیرفتید
بودید
موضوع نداره، حالا الان
میخواید
تعبیه
بس کنید
که میشه
بس کرد. من چیزی که نسبت میدید من الان یادم نیست.
با تعبیر سعیدی نگیم احرام ما بگیم هر کدام را انجام بده به شرط
شرط
بله. اگه احد و مایی کشون بگه حالا احد و مایی مفهومیه مثالیه
هر کدام از اینا، یعنی به عبارت اخرى کل شیء طاهر یا استصحاب یا براءت یا هر کدام از اینا که اطراف رو میگیره، منتها در این جایی که اطراف علم اجمالیه یه قید عقلی داره، و این دست از قید عقب به این معنا که اطلاق نداره، دست از اطلاق برمی‌داریم، این را میتونی انجام بدی در ظرفی که او را انجام نمیدی، او را میتونی انجام بدی در ظرفی که اینو انجام نمیدی. آقا اینا رو حل کردیم دیگه بحثش.
اشاره تخییر که تخییر موارد خاصی داره و این مورد هیچ کدوم از اون موردها نیست.
بابا اون که حرف آقای خودمون اینا جواب ده پا من نبودید شما در تیر ماه اینا رو شاید گرم بوده خیلی یادتون رفت. خب عرض میکنم به این که به امر سومی که باز در اینجا باید توجهش بکنیم این بود که مبنای سوم. پس مبنای اول چی بود؟ این بود که علم اجمالی مؤثر است به نحو علیت تامه. مبنای دوم این بود که علم اجمالی مؤثر است به نحو اقتضا، که گفتیم بنابراین مبنای دوم میشه. مبنای سوم اینه که اصلا علم در اینجا نقشی نداره، کل نقش مال چیه؟ مال احتمال. در اطراف علم اجمالی اینجا احتمال تکلیف هست، اینجا احتمال تکلیف هست. هر وقت ما احتمال تکلیف دادیم تا مرخصی پیدا نکنیم اما عقلا و اما شرعا، عقل میگه نمیتونیم مرتکب بشیم، باید مرخصی پیدا بکنی، باید مؤمنی پیدا کنی، بلا شاید تکلیف اینجا باشه. آقای خوی قدس سر رو از طایفه سومه فرماد این که ما میگیم علم اجمالی منجز است به خاطر چیه؟ به خاطر این است که اصول مرخصه در اینجا. اما اگه یه جوری شد اصول مرخصه تونست جریان پیدا بکنه، تنجیزی بر اون تکلیف معلوم به اجمال نیست. علت تنجیز هم چیه؟ علت احتمال تکلیف میدی باید یا مؤمن عقلی داشته باشی یا شرعی، مثل شبهات حکمیه غیر مقرونه به علم اجمالی. اونجا احتمال میدی فلان چیز واجب است، همینجور میتونی رو ترک کنی تا مؤمنی برای خودت پیدا نکنی. نه. احتمالی حرام است، همینجور میتونی انجام بدی بدون که مؤمن پیدا کنی. نه. اطراف علم اجمالی هم همینجور، اینجا احتمال تکلیف میدی، اونجا احتمال تکلیف میدی. پس باید مرخص پیدا بکنیم یا مؤمن پیدا بکنیم. خب بنابر این مطلب مبنای محقق خویی، این تنبیه اول بسیار جا پیدا میکنه که خب پس ما کل کارمون با چیه؟ با این است که اصول جاری میشه یا نمیشه، و حالا باید ببینیم در این مواردی که این چنینیه اینا این اصولا تعارض میکنن، همشون تساقط میکنن، التماس دعا میشن. پس بنابراین علم اجمال اونجا تنجز پیدا میشه یا نه اینا با همهشون تعارض نمی کنن، بعضشون تعارض میکنن ساقط میشن، بعضشون باقی میمونن، باقی که موندن اون میشه اصل مرخص. پس بنابراین باز بر ما احتیاط لازم نیست و میتونیم مستندن به اون اصل مرخص، اونی که اصل داره مرتکبش بشیم، ولو اونی که اصل نداره به خاطر احتمال و عدم وجود مرخص درش باید اجتناب بکنیم اگه احتمال حرمته، یا اتکاب بکنیم اگه احتمال وجوده. بله دیگه همه مثالا که لازم نیست بگیم، برای اینکه مطلب ایشون فهمیده بشه کافیه. مثال دومم بالا احترام لحضرت عالی بگیم، برای اینکه دو سه دقیقه بیشتر وقت نمونده وارد تنبیه ثانی نمیشه بشه. و اما مثال دومی که شهید زر زده بودن اینجا الان مبنای خود محقق خویی میشود گفت اینه که این است که میفرمان که اگر دو تا کأس داشته باشه که در این مایه میدونیم یا این مایهی که در این کأس الف است آب متنجسه که نجاست عرضیه داره، آب که ذاتن نجس نیست نجاستش عرضیه است، و یا اون کأس اون مایه‌ای که در کأس ب است بول است، بول که متنجس است، بول مثلا انسان است. خب اینجا علم اجمالی داریم که یا اون متنجسه. خب در اینجا قاعده طهارت در هر دوی اینا تعارض میکنه، تساقط. نه به این کاسه میتونیم بگیم که قاعده طهارت در جاری کنیم و نه این. چرا؟ به خاطر اینکه این دلیل قاعده طهارت یه دلیله، بخواد هر دو رو بگیره همون اشکال ترخیص در معصیت لازم میاد، احد و مدون دیگری هم ترجیح برا مرجح. پس دلیل قاعده طهارت اینجا رو نمیگیره، میمونه استصحاب. خب صبر کنی تموم بشه، میمونه استصحاب. استصحاب در ظرف به جاری نمیشه، چون بول حالت طهارت سابقه که نداره. اما اون ظرفی که محتمل النجاسه، یعنی آب بود و احتمال اون قبلا پاک بود، پس اینجا استصحاب طهارت در اون ظرف محتمل النجاسه چی میشه؟ جاری میشه. و حال اینکه این اصل زنده شد دیگه، آیا استصحاب در طول قاعده طهارته یا قاعده طهارت در طول استصحاب؟ پس دیدید آقای خویی، شما که میفرمایید همیشه اصل طولیا سرشون سلامت میمونه، نه اینجا عکس شد، اینجا عکس شد، اینجا استصحابی که مقدم است بر قاعده طهارت و قاعده طهارت مشروطه به عدم استصحابه. پس ملاک رو طولیت نمیچرخه که شما ملاک رو فقط اون قرار دادید تو تقسیم بندیتون، فقط اومدید روی طولیت تمرکز کردید، درست؟ همین مثال اگر از شما استفتا بشه شما چی جواب بدید؟ یه کسی بگه آقا مقلدی بیاد خدمت شما میگه آقا دوتا ظرف من یقین به حضرت عباسی پیدا کردم که یا ظرف الف آب متنجس است یا ظرف به بول بچه است، شما چی میگید؟ شما اینجا نمیفهمید که اشکال نداره ظرف الف را که حالت سابقش میدونی آب بوده و پاک بوده میتونی استعمال کن. خب یا اصل داریم سرش سلامت مونده، طولیتی هم در کار نیست، بلکه برعکسه، چون قاعده طهارت این ظرف الف با قاعده طهارت ظرف ب تعارض و تساقط ها. به خاطر بهترم این است که اینجا نگیم تعارض و تساقط ها، این تعبیر مسامحه آمیزی است. چرا؟ چون جاری نمیشود تا بگی تعارض و تساقط ها. اگر بخواد جاری بشه همچی چون مشکلی پیدا میشود، فلزاز تعبیر جدید صرف ادق است از این تعبیرهایی که تو کلمات هست که تعارض میکنن تساقط میکنن. اون میفهمد اجمال دلیل پیدا میشه، اون دلیل نمیتونه اینجا رو تطبیق بشه، بر اینجا هم تطبیق بشه. خب بله ما که شک داریم ایش ممکنه اینجوری باشه، درست؟ یا اون چنین از یا این، نه که میدانیم بول است، درست؟ لعلم بول باشه لعلم نباشه، ولی اگه نجس باشه نجسته نجسیست که بول است، درست؟ پس یقین پیدا کردم یا این بول یا این بول نیست و نجس نیست و او متنجس است، یا اگر او متنجس نیست این بوله و نجس و عین است.
اونجا نمیتونه استصحاب در آبادی نجس و اصلا تاره که بول تعارض کنن،
نه. چرا؟
استصحاب حاکمه دیگه نسبت به اصلا
صورت و تاره کی؟
خود استصحاب در آب متنجس نسبت به صورت و تاره در آب متنجس حاکمه؟
نه نیست. چرا ربطی به دوتا موضوع هم حاکم؟ چرا ربطی به او داره؟ اون یه ظرف دیگه یه، این یه ظرف دیگری.
همین آب متنجس، همون ظرف در آب متنجس استصحابش نسبت به حالتش حاکمه.
چرا حاکمه؟ درسته، ولی اشکال چیه؟ اینجا اشکال اینه که اصالت و طهاره آب متنجس با اصالت و طهاره اون ظرف به که محتمل البولیه هست دلیلشون یه دلیل واحده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که کل شیء طاهر حتی تعلم عنه قضا. این کل شیء طاهر حتی تعلم عنه قضا نمیتونه هر دو رو شامل بشه.
این درسته، ولی اینجا استاد مثل دقیقاً تو جایی که ما یه آب داشتیم، آب دقیقاً متنجس و یه لب آب غسلی که اونجا میگفتیم که در قد اصال طهارت یکیشون ببخشید یکیشون استصحاب طهارت داشت، استصحاب طهارت رو با
با اصالت تعالی اونجا معارض میکردیم و بعد اصالت الهدیه که باقی میمون تو آب این دقیقا مثل همون مثال دیگه اینجا الان آب متنجس ما دقیقا هم استصحاب طهارت داره هم قاعده طهارت داره با استصحاب طهارت که اصل حاکمه میره با اصالت طهارت تعارض میکنه نه اصل محکومش که اصالت طهارت باشه
مثلا
چون تصدیق که دو تا اصل دقیقا مثل همون جایی که ما دو تا اصل تورکین داشتیم مدام یکیش محکوم بود یکیش حاکم بود اصل طهاره حاکم داشتیم میگفتیم که اصل طهاره میره با اون اصل عرضی با اون تعارض میکنه و اصل تورکین بدون معارض
چرا اینجوری بشه؟
نه اون حاکم
بود اینو قبول کردن
اونجا نمیگفتن
آقا چون حاکم دیگه چون استثاب اینجا حاکمه اصل طهاره محکوم و وقتی تا جایی که ما اصل حاکم داشته باشیم هم نده وقت محکوم
اولاً گفتیم قبلاً اولاً گفتیم که اینجاها استصحاب و قاعده طهارت چیه؟ تو الان مسئله
که اون یه اشکال دیگه اون که ما گفتیم نه اینجا
در عرض همه درست؟ ثانیاً همونطور که قبلاً باز هم این نکته هم توجهش میکنید که احکام عدل به حسب زمان منطبق میشه نه به حسب رتبه الان بالاخره این کاسه یه الف مشکوک و طهارت و نجاسه هست یا نیست؟ هست دیگه هست
مشکوک
و طهارت هست باشه هست درسته مشکوک و طهارت و نجاسه هست حالت سابقش هم میدونیم درست؟ همین الان اون کل شیء لکه تا کل شیء طاهر تا تعلم انه قذر این کل شیء طاهر تا تعلم انه قذر الان آیا شامل این میشه یا نمیشه به حسب ذاتش؟
بله شامل میشه
بعدش استصحاب شامل نه اونم شامل میشه ولی اون مشکلی نداره دلیلش چون دلیلش جداست. دلیل قاعده طهارت مشکل داره چون میخواد هر دو رو شامل بشه این معذوراتو داره. پس قاعده طهارت دلیلش مشکل داره، استصحاب دلیلش مشکل دار نیست. فلذا اینجا میگیم قاعده طهارت جاری نمیشود چون دلیلش مشکل داره، استصحاب چون دلیلش مشکل دار نیست جاری می شود. و حال این که استصحاب به قول شما چیه؟ حاکم است و در طول او نیست بلکه اون در طول اینه. پس این که شما می فرماید همیشه اصلی که سرش سلامت می مونه اصل طولی است، اینجا برعکس شد. بله تلمیز خودشون دارن همینو میفرمان تلمیز دارن اینو به استادش کار میکنم.